بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حالا چون روز چهارشنبه است، یک نکته عرض میکنم که تذکراتی رو عرض بکنم به مناسبت روز چهارشنبه و بعد بحث رو شروع کنیم. چون در ماه مبارک شعبان قرار داریم، قارون حتما مراجعه فرمودید و آدابی که در ماه مبارک شعبان هست و فضائلی که این شهور ثلاثه داره، رجب، شعبان و رمضان، که اصلا راجع به فضائل این اشهر ثلاثه کتاب ها نوشته شده، خب باید ما مراجعه کنیم و لااقل بعضی از نکات رو بهش توجه بکنیم و مورد عمل قرار بدیم. خب از اموری که در ماه شعبان بسیار سفارش شده، مسئله صیامه و از روایات استفاده می شود که صیامه در شهر شعبان اولاست از صیامه در شهر رجب. حالا شاید در اذهان اینطور معهود نباشه، اما از تعابیری که از خود وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده این استفاده میشه. مثلا در یک روایتی زید بن اسلم میگوید که سئل رسول الله عن صوم رجب، از مستحب بودن صوم رجب سوال شد از پیامبر. پیامبر فرمودن و عین انتم عن شعبان، شما چرا توجه به شعبان نمی کنی؟ یعنی معلوم بوده در ذهن شاید متشرعم همین بوده، حالا به مناسبت ایام البیض یا بعضی از جهات دیگر شاید در ذهن متشرعم همین بوده، اما از این تعبیر و از خود عمل پیامبر که کان یکثر الصیام فی شهر رمضان، فی شهر شعبان، پیامبر در شهر شعبان کثرت صیام داشته نسبت به ماه رجب و سایر ماها. خب این یک مطلبه. و آهونی که خب توانایی دارن، سلامتی دارن به حمد الله، از این سلامتی برای این جهت استفاده کنید و ببینید چه آثاری در روایات برای صیام ماه شعبان عرض میکنن مطرح شده. من صام یومین من شهر شعبان نظر الله الی فی کل یوم و لیله فی دار دنیا. خدای تبارک و تعالی به اون نظر خاصی میکنه هر روز و شب در دنیا و دام نظره الیه فی الجنه، نظرش در قیامت هم ادامه پیدا میکنه. باز و من صام ثلاثة ایام زار الله فی عرشه من جنته فی کل یومن، که خب این معنای فهم این قسمت روایت بسیار مشکله، اما معلوم میشه یک مقام خیلی عظیمی انسان پیدا میکنه کسی که سه روز از شعبان رو روزه بگیرد. زار الله فی عرشه، خدای تبارک و تعالی رو در عرش خدا زیارت می کند. من جنته، حالا این من جنته یعنی من جنته خود خدا. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، سه تا عنوان داره. زار الله فی عرشهی من جنتهی فی کل یومن. اولا این زار الله یعنی در همین عالمه، نه این که در قیامت بخواد باشه. برخی حالا از عباراتشون استفاده می شود که مثلا در قیامت وجهی و تجلی از خدا رو می بینه، اما ظاهرش من صام ثلاثه ایام زار الله فی عرشهی من جنتهی فی کل یوم، مگر اینکه فی کل یوم رو به این فی کل یوم من الاخره بگیم. از خصوصیات چنین آدمی و از عنایاتی که بهش می شود این است که در روز قیامت هر روز دو هر روز عرض میکنم خدا رو در عرش خدا از جنت خدا زیارت میکنه. خب این احتمال مرتبه هست که بگیم حالا فی کل یومن، یعنی فی کل یومن من ایام الاخره، ولی این احتمال هم هست که نه، در همین دنیاست. یعنی این نفس این انقدر تعالی پیدا میکنه، این نفس می شود ظاهر حق تعالی، اون هم در مرتبه بالا در عرش خدا. در مورد حضرت امام حسین علیه السلام داریم که کسی که در شب جمعه اون حضرت رو زیارت بکند، کمن زار الله فی عرشه. این تعبیرم اونجا وارد شده، فوق عرشه. بله، عرض میکنم که خب همه حرفا در این فی عرشه که این یعنی چی؟ که خدا رو در عرش خدا زیارت میکنه. خب خدای تبارک و تعالی هم در دنیا هم در آخرت وجودش که تغییر نداره. اینطور نیست که بگیم در دنیا مثلا یک مکانتی داره، حالا در آخرت یه مکانت دیگه ای داره. حالا مجسمه ای از اهل سنت اونا یه حرفای باطلی میذارن که روز قیامت خدا رو بر یک تخت می نشانند و مشبه و مجسمه، یه حرفای باطل رو داره. ولی خدای تبارک و تعالی که جسم نیست، مکان نداره، جایگاه معینی نداره. اما این فی عرشه چی میشه اون وقت معناش؟ به نظر میرسه که خدای تبارک و تعالی بر حسب همون آیه ان الله علی العرش استوا، وقتی به لحاظ عرش ملاحظه میشه، یک عظمت فوق العاده است نسبت به مراتب دیگر خدای تبارک و تعالی. این کنایه از این است که خداوند در اون مقام رفیع که فی عرشه، کنایه از عظمت خداست. ان الله علی العرش استوا، یعنی خدای تبارک و تعالی حاکم بر همه عالمه، استیلای بر همه عالم داره. در این مرتبه خدا رو زیارت میکنه، هم زیارت امام حسین علیه السلام این نتیجه رو داره، هم روزه سه روز از ایام شعبان. علی‌ایالین هم تو این روایات دقت بفرمایی، واقعا معانی این روایات رو انسان یه مقداری بفهمه. زیارت خدا چیه؟ زیارت خدا در عرشش چیه؟ اونم جنت خود خدا؟ اینا خیلی معنا درش مطرح هست. و یه روایت مفصلی هم هست که حالا ولو در سندش مجاهیلی وجود داره، اما از باب تسامع در ادله سنن که اصلاً برای هر روزی از شعبان یک اثر خاصی ذکر شده. کسی که روز اولو بگیره، روزه بگیره، عرض من صام اول یوم من شعبان کتب الله له 70 حسنه تعدل عبادت سنه، من صام یومین حطت عنه السیئات الموبقه. عجیبه تونین صوم ماه شعبان بعضی از گناهانی که انسان هیچ احتمال عفو در او داده نمیده داره که بله اینها مورد عفو قرار میگیره. کسی که 3 روز روزه بگیره رفع له 70 درجه فی الجنان من در و یاقوت، کسی که 4 روز بگیرد وسع علیه فی الرزق، یه روایت خیلی مفصلیه، تا کسی که 30 روز بگیرد عرض می شود که اثرش رو ذکر کرده. ماه شعبان آمون یکیش همین مسئله روزه است. اگر انشالله توفیق پیدا کردی بگیری. وقتی انسان سنش از 50 و اینها عبور میکنه، مریضی ها و امراض میاد سراغ انسان، دیگه آدم توفیق پیدا نمیکنه. یک جهت دیگه هم سفارش به استغفار شده، حالا برای اونهایی که قدرت بر روزه ندارن، سفارش به استغفار خیلی شده. مسئله قبول توبه در ماه شعبان بسیار از روایات استفاده میشه. حالا این چه تناسبی داره که خداوند در این ماه، حالا به مناسبت اینکه شهر نبی خودش هست، شهر پیامبر هست، عرض میشد استغفار رو میپذیره؟ من استغفر الله تبارک و تعالی فی شعبان 70 مره غفر الله ذنوبه ولو کانت مثل عدد النجوم، ولو اینقدر ذنوب او زیاد باشه. و حتی من ندیدم جای دیگه، اما اینجا آدم روش استغفار رو هم ذکر کردن. از امام علیه السلام سوال میکنن که ما چجوری استغفار بکنیم؟ میفرماید بگید استغفر الله و اسأله التوبه. البته در یه روایتش اینه، در بعض از روایتش به نحوه دیگه نقل شده، استغفر الله و اسأله التوبه. باب توبه هم در این ماه رمضان مفتوح، در ماه شعبان مفتوحه و به حرمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدای تبارک و تعالی این عنایت رو داره. این 2 نکته در مورد ماه شعبان که حالا در اوائلش قرار داریم انشاءالله بتونیم استفاده کنیم. حالا اگر هیچ کدومی که از اینا رو موفق نمیشیم، اما استغفار رو اونم 70 مرتبه، این چیزی نیست، این استغفر الله و اسأله توبه. خیلی حال ما به توبه نیاز داریم و غافلم هستیم ازش، دائما ما باید در حال توبه باشیم. از اشکالات ما و از اشتباهات ما این است که میگیم خب حالا یه وقتی توبه میکنیم، این اشتباهه. دائما باید در حال توبه باشیم. این ذکر، این عدد، این تعداد، اونم هر روز، این سفارش ها، این درس رو ما میده که ما باید دائما در حال استغفار باشیم. خود استغفار چه آثار و برکاتی برای انسان داره؟ فقط مسئله حد ذنوب و بخشیده شدن ذنوب نیست، خیلی آثار داره. آثار مادی داره، آثار معنوی داره، آثار علمی داره. انسان با استغفار میتونه ابوابی از علم رو برای خودش باز بکنه حتی. لذا از این موقعیت انشاءالله استفاده کنیم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم به مناسبت همین مسائلی است که این روزها همه آقایون شنیدی و اوج دشمنی آمریکا نسبت به ایران، نسبت به انقلاب اسلامی ایران، خب داره این اوجش نمودش بیشتر میشه و ظهورش بیشتر میشه و در آخرین کاری که کردن این است که سپاه رو، سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار دادن. خب این خیلی واقعا از عجایب زمانه ماست که اونهایی که خودشون مولد ترور در عالم بودن از قدیم الایام، نه در این زمان، از قدیم الایام اصلا بنیانشون بر ترور بوده، اصلا تحققشون بر اساس ترور و ترور کردن بوده و این اواخر خودشون گروه های تروریستی مثل داعش رو به وجود آوردن که قاعدتا اینا حالا ثبت شده، تحقیقاتش ارائه میشه. ببینید اساس وهابیت رو، اساس طالبان رو، اساس این طالبان اون اولی که روی کار آمد در یک روز در مزار شریف 5000 شیعه رو کشت. طالبان رو کی رو کار آورد؟ کی در مدارس پاکستان اینها رو تربیت کرد و به جان مردم افغانستان انداخت؟ خب بعد از طالبان هم داعش رو به وجود آوردن که دیگه بزرگترین جنایت ها، بزرگترین قتل ها، فجیع‌ترین قتل ها رو اینها انجام دادن. خود اینها به اعتراف کردن که ما داعش رو درست کردیم. اصلا تو اقراراتشون وجود داره. حالا اینا میخوان عرض میشود قیافه مقابله با تروریسم رو به خودشون بگیرن و بگن ما میخوایم با تروریسم مقابله بکنیم. اینا البته خب ترفندهایی است که اینا دارن. سازمان ملل درست کردن به اسم دفاع از حقوق ملت‌ها به وسیله این سازمان ملل، اما خودشون دارن حقوق ملت‌ها رو پایمال میکنن. خب این سازمان ملل هست، این قضایای یمن رو داره میبینه، چند سال این همه کشتار و جنایت داره در یمن به وجود میاد. چه کردن برای اینها؟ به اسم آزادی مقابله با آزادی، به اسم حقوق بشر مقابله با حقوق بشر، به اسم عرض میشود که تروریسم مقابله با تروریسم، خودشون بدترین ترورها رو دارن انجام میدن. حالا اون چه که هست این است که ما به سهم خودمون به عنوان طلاب حوزه علمیه، به عنوان کسانی که در حوزه هستیم، ما بخواییم بگیم که بالاخره همه مردم ایران در کنار سپاه هستن، همه حوزویان در کنار سپاه هستن. وقتی این جمله رو من نمیدونم شما ها در ذهنتون هست یا نه، وقتی امام ما رضوان الله تعالی علیه می فرمود که ای کاش من یک پاسدار بودم، این معناش نیست که همه امت این امام پاسداره. اصلا انقلاب برای پاسداری از اسلام بوده. انقلابی یعنی کسی که پاسدار اسلام. پاسداری در یک گروه نظامی فقط خلاصه نمیشه، همه عنوان پاسدار رو دارن. البته سپاه تجلی عملی این پاسداری رو داره، ولی همه همراه سپاه، با سپاه، هم هدف با سپاه. اصلا این آرمانهای انقلاب ما این مسئله رو به ما میگه. و آمریکایی که ببینید این نکترم رو عرض کنم، این بحث رو تمام بکنم، آمریکایی که برای مقابله با انقلاب ما به ذهن ملت‌های دنیا میگه اسلام یعنی ترور، او دیگه چه بودی داره که بیاد عده‌ای از قوای ما و نیروهای مسلح ما رو بگه اینا تروریسم. بدتر از این رو قبلا گفتن اسلام یعنی دین ترور. تو دنیا برای اینکه جلوی گسترش اسلام رو بگیرن گفتن مسلمان یعنی تروریسم. من از یک جهت میخوام بگم اینا حرف تازه‌ای نزدن، چون بدتر از این حرف رو، گسترده تر از این حرف رو قبلا زدن. قبلا گفتن اسلام یعنی دین ترور، مسلمان یعنی تروریسم. اصلا تو ذهن ملت‌های دنیا کردن هر جا یه مسلمانی دیدید بدونید این تروریسم. لذا این حرف رو تازه نیست، اما یه مقداری از جهت بین المللی عرض میکنم وقاحت خودشون رو شدیدتر کردن و فکر کردن که حالا با این حرف مثلا بتونن یه ضربه‌ای به این مجموعه بسیار بسیار با ارزش که از اول انقلاب تا حالا مستقیم ایستاده در مسیر انقلاب، در مسیر امام، در مسیر رهبری و داره از ارزش‌های انقلاب حمایت میکنه. خب این افتضاح داره که همه مردم، همه گروه‌ها، همه مراکز علمی، حوزه، دانشگاه، اینها با فریاد به دنیا اعلام بکنن که ما هممون سپاهی هستیم، ما هممون پاسدار انقلاب هستیم و دشمن هم بدونه که ما محکمتر از گذشته هستیم. و در این مسئله که یک مسئله فکریه، یک مسئله اعتقادیه، یک مسئله است که خونها پای او داده شده. من گاهی اوقات به بعضی از دوستان گفتم انقلابی چیزی نیست که آدم به اینکه خب حالا یه جریانی بود آمد و تمام شد. این یکی از فرمایشات بسیار خوب رهبری معظم انقلاب، ایشون فرمودن مگه انقلاب پیر شدنیه، تمام شدنیه؟ به موازات اینکه دین در قلوب این مردم ادامه داره، این انقلاب هم ادامه داره، حالا با همه مشکلاتش، با همه فراز و فرودهاش. انقلاب رو ما با همه وجود باید حفظ کنیم و انشاءالله پاسداری میکنیم و امیدواریم که کید این دشمنان به همون تصریحی که قرآن کریم کرده به خودشون برگرده و انشاءالله شرشون از انقلاب ما و از ملت‌های مسلمان کوتاه بشه انشاءالله. الله ما در دوران بین تخصیص و نسخ تا اینجا عرض کردیم مهمترین دلیلی که مشهور برای ترجیح تخصیص بر نسخ میارن این است که تخصیص غلبه دارد و نسخ نادره. عرض کردیم مرحوم شیخ و جمعی به این دلیل استدلال کردن، این دلیل رو مفصل مورد بررسی قرار دادیم و اشکال مرحوم محقق اصفهانی رو ذکر کردیم. اما از اشکال مرحوم محقق اصفهانی هنوز جوابی ندادیم، گفتیم بحث رو دنبال کنیم تا بعداً بپردازیم به کلام مرحوم اصفهانی. بعد مرحوم نائینی یک وجهی رو برای ترجیح نسخ بر تخصیص ذکر کردن که اون رو متعرض شدیم و اشکالش رو هم ذکر کردیم. حالا بحث رو که دنبال میکنیم، مرحوم نائینی یک وجه دیگری برای ترجیح تخصیص بر نسخ ذکر کردن و اون وجه این است که فرمودن که هر عامی در دلالتش بر عموم این متوقف است بر اطلاق. ایشون میگوید اکرم کل عالمن، اگر کل بخواد دلالت کند بر عموم مدخول خودش که بگیم عالم، چه عالم عادل چه عالم فاسد، ما باید قبلا در این عالم اطلاق رو جاری بکنیم، مقدمات حکمت رو جاری کنیم، بگیم عالم مطلقه. حالا که مطلق است، این کل وقتی بر سر این عالم در میاد دلالت بر عموم داره، دلالت بر استقرار داره. در نتیجه چی میخوان نتیجه بگیرن مرحوم نائینی؟ میخوان بگن که وقتی مدخول الفاظ عموم باید درش مقدمات حکمت جاری بشه و یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه یا عدم البیانه، خاص میتونه بیان باشه خودش، خاص میتواند بیان باشد، در نتیجه در مدخول کل اطلاق جاری نمیشه. وقتی اطلاق جاری نشد، اینجا ما مسئله نسخ را باید ترجیح بدیم بر مسئله تخصیص را باید ترجیح بدیم بر نسخ. این بیان بعد مرحوم آقای خویی میگن این کلام رو هم نائینی از آخوند صحابه کفایی گرفته در بحث عام و خاص. پس ببینید میفرماید در اینجا همین مثال لا تکرم زیدن العالم با اکرم العلماء یا اکرم کل عالمن، میگیم آقا این اکرم کل عالمن عامه، لا تکرم زیدن العالم این خاصه. امر دائر است بین این که ما این خاص رو مخصص قرار بدیم برای اکرم کل عالمن، یا این که ما بیایم اکرم کل عالمن رو ناسخ قرار بدیم برای این. اگر آمدیم گفتیم آقا اکرم کل عالمن در دلالتش بر عموم، قبلش باید ما در عالم اطلاق رو و مقدمات حکمت رو جاری کنیم، به این عالم با اجرای مقدمات حکمت هم عالم عادل رو میگیرد هم عالم فاسد. با اجرای مقدمات حکمت میم اطلاق رو در مدخول کل جاری میکنیم، بعد این کل دلالت بر عموم داره. خب یکی از مقدمات حکمت این است که بیانی و قرینه‌ای بر خلاف نباشه. نفس وجود خاص بیان است و صلاحیت برای بیانیت داره، پس این خاص از اول میاد مخصص این قرار میگیره، نمیگذاره دلالت بر عموم بکنه و هازا معنی تخصیص. این بیان برای اینکه تخصیص بر نسخ مقدمه. فرق بین حالا در مخصص متصل که مسلم مخصصه، اصلا این نزاع را خوب شد فرمودید این نزاع در دوران بین تخصیص و نسل جاییست که مخصص منفصله. در مخصص متصل هیچ وقت نزاع نمیشه که آیا این عنوان مخصص رو داره یا عنوان ناسخ رو داره. اینم خودش نکته مهمیه. عرض میکنم که خب این بیان مرحوم ناینی اشکال خیلی واضحیه و مرحوم آقای خویی هم اشکالش رو ذکر کردن و اونی است که به هیچ وجهی عام در دلالت بر عموم متوقف بر این نیست که مدخولش رو ما قبلا مقدمات حکمت درش جاری کنیم و بعد بیم اطلاق رو درش اثبات کنیم و بعد بگیم دلالت بر عموم و استغراق داره. وقتی میگیم اکرم کله، این کل همه کاره است دیگه. خودش کل عالم یعنی عادل را، فاسق را، زید را، امر را، همه رو به برکت کل ما میفهمیم. خود کل میاد میگه لا فرق بین العادل و الفاسق. خود کل میاد میگه لا فرق بین فقیه و غیر فقیه. بین زید و عمرو و بک همه عنوان عالم رو دارن. این روشنه و اصلا به هیچ وجهی ما در مسئله عموم نیازی به اجرای مقدمات حکمت نداریم. نه، نیاز نداره. خود این کل افاده عموم در مدخول داره. یعنی ما میگیم آقا عالم بدون اینکه شما مقدمات حکمت درش جاری کنید. ولذا اصلا اوغلام نمیان اینجا این رو بگن آقا کل عالمه. این عالم در مقام بیان هست، در مقام اینا رو جاری نمی کنن اصلا. جاری باید بکنید. بله، عرض کردم آخوندم در یک جایی داره این مسئله رو. آقای خویی هم اشاره میکنه که مرحوم آخوندم داره. اما خیلی خوب، من در همون داریم اشکال میکنیم. میگیم در کل عالمه. نه چرا، میگه از تصریح داره، میگه مدخول کل. نه، میگه در مدخول کل، یعنی در همین کل عالمه. شما قبلا باید در عالم مقدمات حکمت و اطلاق رو اثبات بکنید تا کل بگه تمام این افراد مطلق. ببینیم ایشون میگه که اگر شما، حالا من یه مقدار بیان ایشون رو نزدیکتر بکنم با قطع نظر از این اشکالی که عرض کردیم. ایشون میگه اگر ما اومدیم برای مدخول کل یه لفظ مجملی آوردیم، مثلا اگر گفتیم اکرم کل مجهوله، مثلا حالا یه لفظ مجملی بیاریم، یا مثلا بگیم کل لعبن، مثلا بگیم لعب چیه، نمیدونیم چی اصلا. میخواد بگه خب اینجایی که شما در مدخول کل این لفظ براتون ذاتش مجمله، عموم از کجا استفاده میشه؟ اصلا عموم اینجا وجود نداره. پس در نتیجه در لفظی که معناش روشنه مثل عالم، اول باید بگید آقا این عالم مطلقون، بعد کل افاده عموم بکنه. حالا باز یک معید دیگه برای ناینی عرض کنیم، اگه از اول عالم مقید کرد به عالم عاده، کل اینجا دلالت بر چی داره؟ میگه کل یعنی کل عالم عاده. اگر عالم رو مقید به عادل و فقیه کردید، کل عالم عادل فقیه، چطور در صورتی که شما اگر قیدی آوردین کل دلالت بر عموم نسبت به همین قید داره؟ پس در اونجایی هم که قید نیاوردید، اول باید مقدمات حکمت رو جاری کنید، بگید عالم چه عادل چه فاسق، چه فقیه چه غیر فقیه. مقدمات حکمت که جاری کردید، کل میگه من افاده عموم مدخول رو میکنم، مدخول من هر چی میخواد باشه. عالمه، اگه مطلقه همه عالم، اگه عالم مقیده باز اون عالم مقید. این در توضیح فرمایش ناینی رو دقت فرمودید. منتها جوابی که ما داریم میدیم و عرض کردم مرحوم آقای خویی هم تقریبا همین جواب رو داره، ما میگیم در اونجایی که وقتی کل میاد، کل میگه من افاده عموم مدخول رو دارم، یعنی شما اگر در عالم نیاید مقدمات حکمتم جاری کنید، نیاید اطلاقم اثبات کنید، کل میگه همه عالم، هر عالم، یعنی این شمول رو ما از خود لفظ کل میفهمیم. بله 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 و همین باطل این حرف، این حرف درست نیست، این حرف درست نیست که اگر اطلاق ما نیاریم، ما داریم همین رو میگیم، ما میگیم وقتی اطلاق نیاریم خود کل افاده عموم داره و هیچ اهمالی در کار نیست. و صلی الله علیه و سلم.